چرا یک پزشک یا دانشجو پزشکی باید ادبیات بخونه؟ در دو بخش قبلی درباره نکات عصب شناسی حرف زدیم، نورون های آینه ای رو گفتیم و اینکه نورون های آینه ای با خوندن داستان به شدت تحریک میشند و این تحریک نورون های آینه ای میتونه تجارب بدون هزینه ای رو در اختیار ما بذاره. از این گفتیم که تحریک نورون های آینه ای چه خاصیتی داره و درباره سازوکار مغز آدمیزاد حرف زدیم، اینکه ما اگه روزی فکر میکردیم که نورون ها هیچ تغییری نمی کنن، نظریه رامون کاخال که در 1906 نوبل پزشکی رو برنده شد، در سال 2000 به اریک کندل آمریکایی نوبل پزشکی و فیزیولوژی رو دادن که دقیقا برعکسش رو گفت، گفت نورون ها خاصیت ذخیره سازی حافظه دارن و ممکنه که دستوراتشون تغییر بکنه. حتی فراتر از اون رفتیم و دیدیم که مطالعات نشون میده که شکل قسمت های آناتومی که قسمت های مختلف مغز در اثر اشتغال مداوم سالیان از عمر به یک فعالیت ممکنه تغییر بکنه و تحریک مداوم نورون های آینه ای میتونه بخش های دیگه ای از مغز و سیستم عصبی ما رو که متفاوت هست از اون بخش های درگیر در آموزش پزشکی، اون بخش ها رو هم فعال بکنه و ما بتونیم از همه یا تعداد بیشتری از بخش های سیستم عصبی و مغزمون در مواجهه با بیمار و کار درگیر بشه. و همینجا میخوام وارد سومین بخش از صحبتم بشم، قضیه درگیر شدن با بیمار. پزشکی شغلی هست که به صورت مداوم با بیماری، با درد و با رنج سر و کار داره. شاید جز معدود بخش هایی مثلا اتاق لیبر که ما شاهد تولد هستیم، بقیه بخش ها همش با ناراحتی، با غم، با اندوه، با فقدان، با از دست دادن، چه حالا از دست دادن سلامتی به صورت موقت، چه با از دست دادن جان به طور دائم و مرگ بیمار مواجه هستیم و همه اینها یک مجموعه ای از مواجهه ها رو برای ما میسازه که مواجهه های افسرده کننده و استرس آوری هستش. با این اندوه شغلیمون باید چی کار بکنیم؟ اینجا همون جاییه که باز ادبیات میتونه به ما کمک بده. دکتر ویکتور فرانکل، عصبشناس و روانشناس اتریشی، یه داستان جالبی داره. ایشون در سال 1930 تا 1938 در یک بیمارستان روانی در وین کار میکرد. بخشی که در اونجا شاغل به کار بود بخش خودکشی زنان بود. بعد از این دوره بود که آلمان به اتریش حمله کرد و به خاطر نژادش دکتر ویکتور فرانکل به اردوگاه کار اجباری داخاو فرستاده شد توسط نازی ها. ابتدا آشویتس بود، بعد داخاو، اونجا زندانی شد در فاصله سالهای 1942 تا 1945. تجربه این 3 سال در اردوگاه های کار اجباری به این پزشک داستان ما این رو یاد داد که کسانی که زندگیشون از معنایی خالی میشه افراد به شدت آسیب پذیری هستن. در کتابی که بعدا به عنوان محصول تجربه زندگی در اردوگاه های نازی ها بود نوشت، کتاب انسان در جستجوی معنا، دکتر فرانکل اینو مطرح کرد، گفت ما اونجا میتونستیم بفهمیم چه کسی به زودی میمیره و این فردی که به زودی میمرد فردی نبود که بیماری بیشتری داشت یا بدن ضعیفتری داشت، بلکه فردی بود که میدیدیم که مثلا مدتها به یک گوشه ای از سقف یا دیوارها خیره میشه، با دیگران معاشرت نمیکنه و به نوعی امیدش رو از دست داده. همطور که در عنوان کتاب شاهد بودید، دکتر فرانکل میگه انسان در جستجوی معنا هستش. معنا درمانی یا لوگوتراپی رو از این سالها کار در بخش خودکشی زنان و بعد اردوگاه های کار اجباری نازی ها تجربه دکتر فرانکل رسوندش به این مکتب روانپزشکی، معنا درمانی یا لوگوتراپی. اونجا میگه که سه تا اصل اصلی داره معنا درمانی. اولینش اینه که زندگی تحت هر شرایطی واجد معناه، حتی مصیبت بارترین نوع زندگی باز هم یک معنایی داره. و دومی اینه که محرک اصلی ما در زندگی، هدف اصلی ما در زندگی، انگیزه و میلمون برای پیدا کردن معنی زندگی هستش. بنابراین از این بحث و این تجربه خواستم بگم که ما هم به عنوان یک پزشکی که مواجه خواهیم شد با درد، با رنج، با بیماری، با مرگ، نیاز داریم که معنایی پیدا بکنیم برای این رنج و اندوه و بیماری، به خصوص در بعضی از بخش ها، مثلا بخش اطفال، اونم بخش بیماران مبتلا به کانسر اطفال. این ضرورتش خیلی بیشتر هستش که معنایی برای رنج آدم ها پیدا بکنیم و برای کار خودمون. و اینجا ادبیات میتونه به ما حسابی کمک بکنه. لوگوتراپی از واژه یونانی لوگوس اومده که این لوگوس به معنی معنا و همچنین به معنی واژه یا کلمه هستش. ببینید، خود اون کسی که بنیانگذار این ماجرا بوده میگه که کلمه میتونه به ما کمک کنه در پیدا کردن معنا، اصلا اسم معنا رو از کلمه گرفته. میخوام براتون یک بخشی از کتاب زوربای یونانی نیکوس کازانتساکیس ترجمه استاد مرحوم محمد قاضی رو بخونم، صفحات 380 و 381 این کتاب. جایی هستش که زوربا و اون اربابش رفتن و مرگ زنی رو که زوربا بهش علاقه مند بود رو به چشم دیدن، از سر جسد اون و تخت که جسد اون بر اون تخت بوده برگشتن. در کنار دریا نشستیم. زوربا قفس توتی را که از بالای سر مرده برداشته بود وسط زانوانش گرفت و مدتی مدید ساکت ماند. با حالتی خلسه مانند و با دهان باز مانده از حیرت به آسمان نگاه کرد. گویی نخستین بار بود که آسمان را می دید. زمزمه کنان گفت: آن بالاها باید چه خبر باشد؟ لحظه‌ای بعد تصمیم گرفت که حرف بزند. همچنان که صدایش پرشکوه و هیجان زده در آن شب گرم تنین می انداخ گفت: تو ارباب، می توانی به من بگویی که همه این چیزها چه معنی دارد؟ چه کسی آنها را ساخته و برای چه ساخته است؟ و به خصوص در اینجا صدای زوربا از خشم و ترس مرتعش شد، و به خصوص چرا آدم می میرد؟ من مثل اینکه آسانترین و در این حال اساسی ترین مسئله را از من پرسیده باشند که توضیح دادن درباره آن برای مشکل باشد، خجالت زده جواب دادم: نمیدانم زوربا. زوربا گفت: نمیدانی؟ و چشمانش از تعجب گرد شد. لحظه ای ساکت ماند و ناگهان ترکید: پس همه این کتاب های نکبتی که تو میخوانی به چه درد میخورند؟ ها، چرا آنها را میخوانی؟ و اگر آنها در این باره چیزی نمیگویند پس چه میگویند؟ جواب دادم: آنها از سرگردانی آدمی حرف میزنند که نمیتواند به این سوال تو جواب بدهد. زوربا. ادبیات همینه. ادبیات درباره رنج آدمهای حرف میزنه که نمیتونن به این سوال جواب بدن. درباره حیرت، سرگردانی و سرگشتگی آدمهای حرف میزنه که نمیتونن به معنای مرگ جواب روشن و دقیقی بدن. و ما وقتی درباره سرگردانی، حیرت، رنج این آدم ها میخونیم، رباعیات خیام رو میخونیم، درباره همین معنا اشعار حافظ رو میخونیم، درباره همین معنا همه رمان هایی که درشون مواجهه با یک مرگ، به خصوص مرگ یک جوانی، یک آدم محبوبی هست رو میخونیم، با همین مسئله اساسی مواجه میشیم. ادبیات سعی میکنه که این جواب نداشتن رو براش یک توضیحی و یک توجیهی پیدا بکنه. و به همین دلیل ادبیات میتونه به ما در جستجویی که برای پیدا کردن معنا داریم کمک بده. ما اگه اون معنا رو پیدا نکنیم به شدت آسیب میبینیم، دچار فرسودگی شغلی میشیم، از شغلی که مدام مواجهه داره با رنج و بیماری و درد. به نظرم خوندن این کتاب خیلی خیلی میتونه به شما کمک بکنه، این که ما باید در جستجوی یک معنایی باشیم، یک جوابی باشیم به این سوالهایی که در حین کارمون برامون پیش میاد. انسان در جستجوی معنا، نوشته دکتر ویکتور امیل فرانکل، عصبشناس و روانشناس اتریشی، ترجمه های خیلی متعددی داره در زبان فارسی. من ترجمه دکتر نهضت صالحیان و خانم مهین میلانی رو که نشر دورسا منتشر کرده خوندم. به نظرم اگه اشتباه نکنم قدیمی ترین ترجمه همین ترجمه هست از کتاب انسان در جستجوی معنا، ولی ترجمه های دیگه هم داره اگه اینو پیدا نکردید. من بقیه رو نخوندم و قضاوتی ندارم. و این معنایی پیدا کردن برای این رنج و اندوه، بجز این که برای خودمون یک آرامشی میتونه داشته باشه، حتی از لحاظ حرفه‌ای و شغلی هم میتونه به شما کمک بکنه، به این شکل که ما نیاز به همدلی و ایمپاتی با بیمارانمون داریم، با مراجعانمون داریم، و این همدلی خیلی خیلی مفهوم مهمی هستش. دانیل پینک یکی از کسانی که میگن که در کارآفرینی جزو پیشروها و افراد صاحب ایده در عصر جدید هستش، زمانی مجله تایم به عنوان یکی از 100 چهره تأثیرگذار در قرن 21 معرفیش کرده بود. دانیل پینک کتابی داره به اسم ذهن کامل نو. این کتاب به فارسی ترجمه شده، رضا امیر رحیمی ترجمه کرده، نشر آگاه منتشر کرده. اونجا دانیل پینک یه حرفی میزنه، میگه که ما از عصر اطلاعات گذشتیم، دوره ای که فقط کشورهای خاصی تکنولوژی داشتند، دانشمندان خاصی اطلاعات رو در اختیار خودشون داشتند، به سر رسیده. در مورد پزشکی می‌دونیم که الان صفحات اینترنتی سرشار از اطلاعات پزشکی هستش و خیلی از افراد خودشون میرن مراجعه میکنن، یه علامت، سیمتوم یا ساینی که در بدنشون پیش میاد سریع میرن مراجعه میکنن به این صفحات، میخونن، تطبیق میدن با شرایط خودشون، گاهی حتی خود درمانی رو شروع میکنن. بنابراین ما از عصر اطلاعات گذشتیم، ما وارد عصر جدیدی شدیم. این عصر، عصر مفهوم پردازی هستش، شبیه به همون حرفی که دکتر ویکتور فرانکل زده، معنا. ما میگه ما دانیل پینک هم همون حرفو میزنه، میگه ما وارد عصر مفهوم و نظریه پردازی شدیم، باید یک مفاهیمی رو داشته باشیم تا با اون مفاهیم بتونیم شغل خودمون رو گسترش بدیم و درش موفق باشیم. یعنی میخوام بگم این بحث رو میکنم که حتی اگه برای آرامش خودمونم اون معنا رو نیاز نداریم، برای موفقیت در کارمون اون معنا و مفهوم رو نیاز داریم و این معنا و مفهوم رو ادبیات میتونه بهمون بده. نویسنده کتاب ذهن کامل نو بعد از اینکه این تغییر عصر رو خیلی مفصل توضیح میده و نشونه هاش رو میگه، اینکه دوران جدیدی به سر اومد و دوران جدیدی تموم شده و دوران جدیدی شروع شده، میگه ما نیاز به 6 تا مهارت داریم تا بتونیم موفق باشیم در دوره جدید. این 6 تا مهارت رو که اسمشو میذاره که حواس 6 گانه، مثل حواس 5 گانه که در عصر قبل داشتیم، این مهارت ها اینا هستن: طراحی یا دیزاین. میگه الان هر کشوری میتونه دیگه موبایل بسازه و اون دستگاه تلفن همراهی، اون برندی موفق تره که طراحی یا دیزاین جذابتر و جالبتری داشته باشه. خب ببینید، این ترجمه کنیم برای کار پزشکی، اون مطبی میتونه موفق تر باشه، بیمارستانی که طراحی و دیزاین جالبتری داشته باشه. مهارت دومش اینه که میگه داستان سرایی، استوری. این بخش ادبیات استوری میگه که شما الان از کسی بپرسی که چرا محصولات اپل رو استفاده میکنی، آیفون نسبت به محصولات اندروید چه مزیتی داره، اغلب افراد نمیتونن به شما اطلاعات فنی درباره مزایا بدن، ولی احتمالا تعداد زیادی از این افراد میتونن چیزهایی درباره استیو جابز به شما بگن، داستانهایی درباره استیو جابز به شما بگن. و اینجاست که مهارت داستان سرایی خیلی اهمیت پیدا میکنه در شغلمون. ماها باید بتونیم داستان سراهای خوبی باشیم. خب ببینید، باز توی شغل ما همینطور هست. شما میخواید هشدار و الرتی بدید به بیمارتون که فلان کار رو نکن، این رو میتونید با داستانی براش همراه بکنید. میخواید بهش بگید که چه عواقب و چه پروگنوزی در پیش روش هست، این رو با داستان میتونید انجام بدید. نه اینکه حتما باید با داستان انجام بدید، اون کسی که با داستان انجام میده پزشک موفق تری در برقراری ارتباط با بیمار و مراجعش هستش و این با ادبیات به دست میاد. میگه مهارت دیگه هم نوایی سیمفونی هستش، یعنی این که تلفن های گوشی های هم هوشمند عصر جدید فقط دیگه وسیله ای نیستن برای تماس گرفتن، بلکه باهاشون میتونیم به اینترنت هم وصل بشیم، باهاشون میتونیم انواع و اقسام کارهای دیگه هم بکنیم، اپلیکیشن هایی بریزیم روشون، کتاب خون باشه و و و. بنابراین میبینیم که مجتمع های پزشکی الان خیلی مهمتر از مطب های تک هستن. یکی دیگه از این مهارت ها بازی و سرگرمی، پلی هستش. میگه خیلی خوبه که بتونیم مخاطبمون، مراجعمون رو سرگرم بکنیم، حالا مثلا در مطب ها، در ساعات انتظار. بحث معنا و مینینگ رو مطرح میکنه، میگه که خیلی از تو همون موبایل، شما فرض کنید که شرکت های سازنده موبایل، شرکت های بزرگ میان برای محصولات جدیدشون یک معنایی طراحی میکنن، میگه آدم هایی که اینطوری هستن، فلان صفت رو دارن، از این گوشی استفاده میکنن، با توجه به امکاناتی که اون گوشی داره یه معنایی براش طراحی میکنن. میگن که اونایی که مثلا خلاقند از این گوشی استفاده میکنن، اونایی که علایق هنری دارند از این گوشی استفاده میکنن. پس معنایی باید به مخاطبت بدی، علاوه بر اینکه خودمون برای مواجهه با اون درد و رنج و اندوهی که به طور مداوم باهاش مواجه هستیم باید معنایی پیدا بکنیم، باید بتونیم یک معنایی هم به مخاطبمون، به مراجعمون بدیم. و مهمترین مهارت میگه همدلی یا ایمپاتی هستش، این که شما بفهمی که مراجعت، مخاطبت چه چیزی رو نیاز داره و اون نیاز رو در اختیارش بذاری. این میگه این معنای همدلی واقعی هست نه اینکه واقعا متاسفم، نه اینکه چه نیازی داره اون رو بفهمی و بتونی اون نیاز رو در اختیارش قرار بدی، بتونی اون نیاز رو برآورده بکنی. میگه این 6 تا مهارتی هستن که ما باید مثل حواس پنجگانه ای که به طور شخصی برای درک دنیای پیرامونمون داریم، این 6 تا مهارت رو هم داشته باشیم تا موفق بشیم در کارمون. و هر کسی این 6 تا مهارت رو داشته باشه موفق میشه. همونطور که گفتم یکیش معنا و مینینگ بود، انسان در جستجوی معنا، حرف قبلی که زدیم، و یکیش همدلی و ایمپاتی بود. همه اینها مهارت هایی که با خوندن داستان، با خوندن کتاب به دست میاد، کتاب های ادبی به خصوص. شما وقتی مرگ ایوان ایلیچ تولستوی رو میخونی، اون وقت به مفهوم مرگ و بیماری سخت و صعب العلاج از نظر بیمار پی میبری. اینکه اون در اون لحظات به چه چیزهایی داره فکر میکنه، به چه چیزهایی ذهنش مشغوله، و اون وقتی که میتونی باش همدلی بکنی، اون وقتی که میتونی بهش معنایی ارائه بدی، اون وقتی که میتونی خودت معنایی داشته باشی برای درد و رنجی که بیمارت میکشه. و همه اینها از مواجهه با تعداد زیادی از آدمها که این مواجهه همراه باشه با نقب زدن به درون آدمها به دست میاد، کاری که رمان نویسها، کاری که ادیبان به راحتی انجام میدن. نویسندگان آثار ادبی وقتی موفق هستن، وقتی یک داستان میگیم داستان باورپذیری هستش، داستان موفقی هست که انگیزه های شخصیت های داستان از ارتکاب افعال و اعمالشون در اون داستان برای ما روشن باشه و ما باهاشون همدلی بکنیم که این کارو کرد. در داستان امروز میبینیم که حتی شخصیت های پلید و منفی و سیاه دیگه وجود ندارن، همه شخصیت ها خاکستری میشن. چرا؟ برای اینکه همدلی داستان نویس با شخصیت ها انقدر زیاد باید باشه که برای ما اون شخصیت باورپذیر باشه، شخصیت دیگه شر مطلق نیست. و بنابراین خوندن چنین آثاری هست که ما رو به همدلی، ایمپاتی با بیمار میرسونه، ما رو با پیدا کردن، ما رو در راه پیدا کردن معنایی، در جستجویی برای معنا کمک میده و ما میتونیم معنایی برای خودمون یا برای ارائه به بیمار، همراه بیمار و مراجعانمون داشته باشیم. همه اینها چیزهایی هست که ادبیات میتونه به ما بده. پس سومین بخشی که صحبت کردیم بحث اهمیت معنا در زندگی بود، چه برای خودمون چه برای مخاطبانمون و مراجعانمون. مینینگ و معنا خیلی خیلی مهم هستش. اون بحث مکتب روانشناسی لوگوتراپی معنا درمانی رو مطرح کردیم، بحث رو مطرح کردیم که برای موفقیت در کارمون ما نیاز به 6 تا مهارت داریم. یکی از این مهارت ها معنایابی هستش و انتقال این معنا به مراجع و مخاطب. یکی دیگه از این مهارت ها همدلی یا ایمپاتی هست. یکی از این مهارت ها داستان سرایی هست. در کنار 3 مهارت دیگه، بازی و سرگرمی، همنوایی و سیمفونی و طراحی یا دیزاین، که مجموعه اینها آقای دانیل پینک در کتاب ذهن کامل نو به ما گفت که باعث موفقیت در بازار کار امروز میشه. یعنی حتی اون معنا رو برای خودمونم نخواستیم، باید برای مخاطب و مراجع و بیمارمون یا همراه بیمارمون پیدا بکنیم و در اختیارش بذاریم. اون وقته که ما یک پزشک خوب از نظر مراجعان خواهیم شد. بحثایی که در این قسمت مطرح کردم از روی 2 کتاب بود: انسان در جستجوی معنا، نوشته دکتر ویکتور فرانکل، ترجمه های متعددی به فارسی داره. اون ترجمه ای که معروف تر هستش نشر دورسا منتشر کرده، ترجمه دکتر نهضت صالحیان و خانم مهین میلانی. و منبع دیگه ای که به نوعی مباحثش شبیه به همون مباحث انسان در جستجوی معنا هست، منتها با دید حرفه‌ای و کارآفرینی بحث کرده، ذهن کامل نو، نوشته دانیل پینک، ترجمه رضا امیر رحیمی و نشر آگاه. اینها منابع بحث در قسمت سوم گفتگوی ما بود. تا به این جواب برسیم که چرا یک پزشک یا دانشجوی پزشکی باید داستان و کتاب ادبی بخونه، بحثایی که انجام شد بحثای عصب شناختی، نورون آینه‌ای، تحریک نورون آینه‌ای توسط داستان و دستاوردی که این تحریک در اختیار ما میذاره، تجربه هایی که خودمون براش هزینه انجام ندادیم. این تجربه ها میتونه به تغییراتی در سیستم عصبی ما منجر بشه. این تغییرات هر چقدر بیشتر باشه قوی تر و ماندگارتر خواهند بود و این تغییرات و اون تجارب باعث میشه که ما بتونیم معنایی برای درد و رنج بیماران و اون چیزی که خودمون باهاش مواجه هستیم پیدا بکنیم. این معنا یا مینینگ در اختیار بیماران هم میتونه قرار داده بشه، باهاشون همدلی و ایمپاتی داشته باشیم. و این دو مهارت کنار چهار مهارت دیگه‌ای که عرض کردیم، مهارت‌هایی که ما نیاز داریم برای موفقیت در بازار کار در عصر مدرن و جدید. مجموعه این عوامل و دلایل به ما اهمیت خوندن کتاب‌های ادبی، به خصوص نوع رمان، داستان و تجارب شخصی رو تعیین میکنه و ما رو به جواب این سوال میرسونه که چرا ادبیات؟ ممنون از توجهتون.